محسنی اژه‌ای میگوید نباید منتظر لایحه مجلس در مورد حجاب باشیم، چرا که ممکن است زمان بر باشد. به نظر حقوقداران گفته های او در تعارض با قانون است، آن هم رئیس قوه‌ای که باید ترازی برای رعایت قانون باشد.
آنچه که آقای اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه به اون امر کرده انجام یک عمل فراقانونی هست.
جمهوری اسلامی میگوید که در صورتی که دولت‌های اروپایی تحریم موشکی ایران را در مهر ماه تمدید کنند، جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان خواهد داد.
جمهوری اسلامی تا الان نشون داده که فقط یک طبل توخالی است. کار عملی در حقیقت نمیتونن بکنن، چون این رفتار کشورهای اروپایی در واکنش به عملکرد و گفتار خود جمهوری اسلامیه.
همینها و هم بیش از اینها در 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از اون که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری گفت نباید منتظر لایحه مجلس در این مورد باشیم، چرا که ممکن است زمان بر باشد، ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرد که ضابطین در برخورد با این جرائم نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می توانند رأساً به وظایفشان عمل کنند. امید شمس حقوقدان ساکن بریتانیا در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
بله، ببینید، در شرط فعلی تنها قانونی که مشخصاً جرم‌انگاری کرده مسئله حجاب رو ماده 638 قانون مجازات هست که در بند اصلاحی این ماده مشخصاً نوشته شده که کسانی که بدون حجاب در جامعه در انظار عمومی حضور پیدا بکنن جریمه نقدی و در بعضی موارد به زندان محکوم خواهند شد و حتی در این ماده مشخصاً به کسانی اشاره میکنه که بدون حجاب حضور پیدا کنن. همین حالا مجموعه دستگاه‌های قضایی و ضابطین قضایی با شهروندان به واسطه کم حجابی یا به اصطلاح خودشون بد حجابی مقابله میکنن، اونها رو بازداشت میکنن، که همه اینها خلاف قانون هست. یعنی در واقع آنچه که آقای اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه به اون امر کرده انجام یک عمل فراقانونی هست، یعنی وارد شدن به این موضوع همین حالا هم وجود داره و در سطح جامعه ما این رو میبینیم. در نتیجه اون چیزی که گفته بیشتر تلاش کرده که با این اظهارات خودش یه مقداری توجهات رو جلب بکنه به مسئله حجاب و اون بخش سنتی جامعه رو که در واقع مطالبه میکنه یک برخورد شدیدتری رو از حکومت تا حدودی راضی بکنه که برمیگرده به اون صنعت بسیار پرسودی که برای حجاب حکومت ایران ایجاد کرده.
خب آقای شمس، پیرو همین صحبت شما، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف هم میگه که 32 نهاد مختلف در جمهوری اسلامی پول و اعتبار میگیرن تا در حوزه حجاب کار کنن، ضمن اینکه گفته که نباید در موضوع حجاب دو قطبی سازی ایجاد بشه. و منظورش از دو قطبی سازی این استکاکیه که بین موافقان و مخالفان حجاب اجباری به طور مداوم ایجاد میشه. گفته که سوء استفاده دشمن، مجرم کردن نوجوانان و جوانان با تصویب لایحه حجاب که در مجلس است و مجازاتی رو برای افراد مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده باعث نگرانی او شده. دیدگاه شما درباره مجموعه این نظرات او چه است؟
اون چیزی که آقای قالیباف بهش اشاره میکنه گویای در واقع وجود یک صنعت بسیار بسیار پرسود برای مسئله حجاب هست که شامل میلیاردها پولیه که از بودجه عمومی کشور به نهادهایی داده میشه که به اصطلاح کار فرهنگی قرار بکنن یا کارهای مراقبتی و نظارتی انجام میدن یا به ضابطین داده میشه. این یک بخش ماجرا است. در کنار اون بخش پرسودی از همین مسئله طراحی یک شکلی از کدهای لباس برای پرسنل و کارمندان دولت هست. اما نکته‌ای که وجود داره در صحبت‌های آقای قالیباف که بسیار حائز اهمیته همین تفاوتی که بین حرفاش درباره سیر دستگاه هست که معتقد اینا کمکاری کردن و از اون طرف هم به دو قطبی اشاره میکنه. این دو قطبی در واقع گویای اون تضادیه که بین نظرات دستگاه‌های امنیتی هست که بسیار هراسان هستن از مقاومت زنان ایران و احتمال اینکه دوباره این بگیر و ببندها و فشارها یک جرقه‌ای بشه برای یک حرکت سراسری در ایران، حرکت اعتراضی بزرگ. در کنار اون بخش حامیان حکومت، اون بخش مذهبی بنیادگرایی که انتظار داره از حاکمیت که با همون روش‌های خشن همیشگی خودش با شهروندان برخورد بکنه و اونها رو مجبور بکنه به اینکه یک یونیفرم ظاهری رو در سطح جامعه رعایت بکنن، اینها جامعه رو و حکومت جمهوری اسلامی رو به ویژه به یک بنبست اساسی امنیتی و حقوقی رسونده. چون از یک طرف قوانینی اصلا اساسا وجود نداره و قوانین جمهوری اسلامی بر اساس حتی قانون اساسی که شرع رو بالاترین ناظر بر کل قانون و نظام حقوقی ایران میدونه، اصلا وجاهت شرعی نداره مسئله حجاب اجباری. در نتیجه این مشکل و معضل رو اینها دارن که اینو چجوری در قانون بگنجن. از طرف دیگه نگران مسئله امنیتی هستن، از طرفی هم حامیان خودشون رو دارن روز به روز از دست میدن، به خاطر اینکه حامیان اونها احساس کنن که اینها در مقابل عزم جامعه برای پس زدن این مطالبه ارتجایی اجباری عقب نشینی کرده و اونها رو تنها گذاشته در اون اعتقادات واقعا ارتجایی خودشون.
آقای شمس، اتفاقا بجز شما که الان اشاره کردید، حقوقدانان بسیاری در مورد تضاد قانون فعلی حجاب با قانون اساسی ایران صحبت کردن. این تضادها در کجاست؟
این تضاد یکی از مهمترین مسائلی هستش که جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه. ببینید، اصل اساسی، اصل قلبی قانون اساسی ایران این هستش که شریعت بر تمامی قوانین جمهوری اسلامی، قوانین داخلی و بین‌المللی، بر همه چیز برتری و ارجحیت داره. اما مشکلی که برای حجاب هست اینه که اساساً وجاهت شرعی نداره اجبار به حجاب. در واقع نه تنها این یک وجاهت شرعی برای مسلمانان نداره، بلکه برای باقی شهروندان که ادیان دیگه هستن یا اصلا شامل اون حوزه دینی نمیشن هم یک اجباری ایجاد میکنه که اصلا هیچ جایگاهی حتی در شرع اسلام و در شرع شیعه هم نداره. شما نمیتونید یک جامعه رو که درش ادیان دیگه هست و در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده و برابری اونها هم قرار تضمین بشه مجبور به داشتن حجاب بکنید بر اساس شریعت اسلام. اگر شریعت اسلام خب اینو نپذیرفته، بعد دیگه شما هیچ جایگاه حقوقی نداری برای اینکه چنین اجباری رو بر جامعه تحمیل بکنی. و این مهمترین تضادی که وجود داره و نهایتا این نشون میده که مسئله حجاب و قانون حجاب همه اون یک سیاست امنیتیه که مختص یک جامعه تمامیت‌های حکومت تمامیت‌هایی که به دنبال جداسازی و چند پاره کردن جامعه برای تسلط بیشتر بود.
از امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، میشنیدیم. رئیس قوه قضاییه میگوید برای برخورد با بی‌حجابی منتظر لایحه مجلس نمیمانیم. عزیزان، اگر شما هم گپ و گفت و نظری دارید، میتونید در این باره با شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 تماس بگیرید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از افتادن اقتصاد کشور به قهقرایی بی بازگشت، اکنون خبرها حاکی از سوء تغذیه بسیاری از مردم و به ویژه کودکان است. در آخرین آنها هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، در گفتگویی با نود اقتصادی گفته است که 57% از مردم کشور قادر به تأمین کالری روزانه مورد نیازشان نیستند و به گفته او این تبدیل به یک موضوع جدی شده است. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای ساکن آمریکا را جویا شده است.
به نظر من این رقم 57% از ایرانی ها که به اندازه کافی، به اندازه 2000 کالری در روز غذا دریافت نمی کنن، رقم درستی نمی تونه باشه. با توجه به این که 70% از ایرانی ها زیر خط فقر زندگی می کنن و با توجه به این شرایط اقتصادی، به نظر من 70% مردم کشور ما قادر نیستن که حداقل 2000 کالری انرژی روزانه دریافت کنند. افرادی هستن که به خاطر تامین و دریافت انرژی و کالری از غذا روی میارن به زباله ها، به پسمانده های غذاهای دیگران، یا اینکه در یک سری از نقاط محروم ایران مثل نقاطی در بلوچستان به علت عدم توانایی در تامین نان، یک سری از مردم به شبدر و یونجه که اصلا جزء سفره و مواد غذایی مورد نیاز انسان ها نیستش روی آوردن.
آقای دکتر اسفندیاری، از دیدگاه شما به عنوان یک پزشک، کمبود کالری آیا میتونه منجر به بروز بیماری های مختلف بشه؟
بله، 100% میتونه. نه تنها فقط انرژی یا اینکه میزان کم کالری میتونه باعث بیماری بشه، باعث تشدید یک سری بیماری ها بشه، همینطور عوامل دیگری هم هستن که در کنار میزان انرژی و کالری که در غذا ما هستن میتونن تاثیرگذار باشن بر سلامت ما. قطعا دریافت کالری کمتر از حتی مورد نیاز میتونه بر سلامتی افراد، سلامتی جسمی و روانی انسان ها تاثیرگذار باشه. ولی در کنار کاهش دریافت کالری، ما چند تا مورد دیگر رو هم داریم که اونها هم بر روی غذایی که ما استفاده میکنیم، بر روی آبی که ما استفاده میکنیم به صورت روزانه تاثیرگذار هستش و میتونن مستقیما بر روی سلامت جسمی ما انسان ها تاثیرگذار باشن. به طور مثال آلودگی آب، آلودگی رودخانه هایی که میتونن با پسماند های هسته‌ای مثل رودخانه ارس آلوده باشن، با فلزات سنگین میتونن آلودگی داشته باشن، آلودگی هوا رو میتونیم داشته باشیم مثل در کلان شهرها، مثل شهر تهران، شهر تبریز، مشهد، آلودگی خاک با همین سموم نباتی و فلزات سنگین رو داریم. آب‌های آشامیدنی در برخی از نقاط کشور گزارش‌هایی اومده که به علت فرسودگی سیستم لوله‌کشی دارای آلودگی‌های صنعتی هستن، یعنی که فلزات سنگین تو این آب‌ها آلوده هستن در کنار آلودگی‌های میکروبی که ما می‌تونیم مشاهده بکنیم در یک سری نقاط محروم به خصوص خاطی مثل بلوچستان. همه اینها میتونن به صورت مستقیم بر روی سلامت جسمی افراد تاثیرگذار باشن. ولی سلامت فقط سلامت جسمی افراد نیست، سلامت روانی افراد هم هستش که با توجه به اینکه به تمامی این اتفاقاتی که در چندین سال گذشته در کشور ایران اتفاق افتاده، خیلی از افرادی که در ایران زندگی میکنن از لحاظ روانی هم دچار مشکلات و اختلالاتی هستند. حتما اینجوری نیستش که اینها میزان غذایی که دریافت میکنن کم باشه. اینها میتونن افرادی باشن که غذای کافی دریافت میکنن، انرژی کافی و کالری کافی دریافت میکنن، ولی به خاطر اتفاقاتی که در کشورمون میفته دچار ترومای روانی بشن و دچار آسیب‌های روحی و روانی بشن. این به خطر افتادن سلامت روانی رو ما میتونیم در کنار به خطر افتادن سلامت جسمی در افراد فقیر داشته باشیم، یعنی اینکه افرادی که از لحاظ اقتصادی در دهه‌های پایین‌تر جامعه قرار می‌گیرن، از لحاظ شرایط اقتصادی خیلی پایین هستن، توانایی تامین انرژی و غذا رو ندارن، نه تنها به جسمشون آسیب رسان هستش، با توجه به تمامی اتفاقاتی که میفته، با توجه به نداشتن انرژی و غذای کافی، اینها میتونن دچار اختلال روانی هم بشن در دراز مدت.
57% از مردم کشور قادر به تامین کالری روزانه مورد نیازشان نیستند. از دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای ساکن آمریکا میشنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک دادگاه کیفری در شهرستان مهاباد برای یک دانش آموز 16 ساله که در جریان اعتراضات زن زندگی بازداشت شده رو 2 سال زندان محکوم کرده است. در همین رابطه بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
شبکه حقوق بشر کردستان از محکومیت یک دانش آموز 16 ساله به نام فرهاد نوایی که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری پارسال در مهاباد بازداشت شده بود به 2 سال حبس تعزیری خبر داد. بر اساس این گزارش، این نوجوان اهل روستای ترشکان مهاباد آبان 1401 بازداشت شد و حالا دادگاه کیفری 1 این شهر او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور به حبس محکوم کرده است. فرهاد نوایی از اتهام محاربه که به آن هم متهم شده بود تبرئه شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در مورد صدور چنین حکمی برای یک نوجوان زیر 18 سال به رادیو فردا چنین میگوید.
فرهاد نوایی دانش آموز نوجوان بی‌نوایی هست که متاسفانه در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شده و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مهاباد افتاده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بازجویان تحت فشارهای زیاد اعترافات اجباری جرائم سنگینی مثل محاربه و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور به اون نسبت دادن که خوشبختانه نهایتاً جرم محاربه رو مطرح نکردن و در حال از اون اتهام تبرئه شده، ولی که باقی مونده مسئله اجتماع تبانی و برای مبلغ 2 سال حکم به او دادن که به هیچ وجه تناسبی نداره با اقدام احتمالی که اون میتونسته در خیابان انجام داده باشه. یک نوجوانی که از خانواده روستایی هست و در حال آگاهی سیاسی معلمی نداره نمیتواند مرتکب به یک جرم سیاسی سنگین باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی عناوین رو، این اتهامات رو با گشاده دستی مطرح میکنه در مورد افراد مختلف و موضوع اجتماع توانی بر ضد امنیت داخل کشور در واقع در تقریبا تمام محاکمات مطرح میشه و به عنوان یک جرم سیاسی مطرح میشه، در حالی که طبیعیه که اقدام ناچیز یک نوجوان در یک جریان اعتراضی نمیتواند امنیت کشور رو لطمه بزنه، ولیکن متاسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این روند، از این روال دست بر نمیداره و قربانیان نقض حقوق بشر تعدادشون به مراتب در حال افزایش است.
سایت کردپا در این زمینه خبر داده که حکم زندان در کانون اصلاح و تربیت ارومیه به فرهاد نوایی ابلاغ شده و روز شنبه 17 تیر ماه پس از مراجعه خانواده نوایی به دادگاه به آنها نیز ابلاغ شده است. این رسانه خبر داده که فرهاد نوایی در مدت بازداشت و جلسه دادگاه از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به علاوه دادگاه برای آزادی موقت او وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین کرده بود که خانواده توانایی تأمین آن را نداشته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز 12 تیر تایید کرده بود که این دانش آموز به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه از آبان سال گذشته در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود. در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 که از 26 شهریور در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گزارش ها و ویدیوهای بسیاری از یورش ماموران حکومتی به مدارس دخترانه و پسرانه منتشر شد. در این حمله ها کودکان دانش آموز زخمی و مضروب و شماری بازداشت و به کانون های اصلاح و تربیت یعنی زندان مخصوص زیر 18 ساله ها منتقل شدند. کردپا همچنین اعلام کرده که مبین رسولتاب و مهران حسنزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 در دادگاه اشنویه به ترتیب به 1 سال حبس و 9 ماه زندان محکوم شدند. علاوه بر بازداشت، شمار نامعلومی از کودکان در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بیش از 500 نفر از شهروندان نیز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که ده ها تن از آنان کودک و نوجوان بودند.
یک دادگاه کیفری در مهاباد برای یک دانش آموز 16 ساله که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بود، 2 سال زندان در نظر گرفته است. از شاهین بشیری میشنیدیم، بریم از شما بشنویم.
ظلم و جنایت نابخشودنی قوه قضاییه حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران برای خانم گلرخ ایرایی فعال مدنی 5 سال حبس صادر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر تبلیغ علیه نظام. شرم بر این نظامی که امروز در ایران حاکم است. آقای تبری میلیاردها تومان و دلار رو به سرقت برد، اختلاس کرد، ادعا داشت که نصف تهران رو هم اگر بخواین براش سند میزنن. اون با این همه اختلاسش 3 سال زندانی کشید، البته 3 سال هم بیشترش رو در خانه اش زندگی میکرد. شرم بر این عدالت عدل علی، شرم بر عدالت خامنه‌ای.
آقا این جمهوری اسلامی میگه ما امنیت داریم، یه ده اراذل اوباش میریزن مردم رو کتک میزنن تو محله‌ها، تو باشگاه ورزشی، همین نمیدونم هانی کرده این اراذل اوباش تو باشگاه استقلال میریزن هوادارا رو کتک میزنن. یه شعبون بیمرغ زمان شاه بود، اینا کردنش داستان قصه تاریخ. شعبون بیمرغ الان ما تو هر محله 50 تا شعبون بیمرغ داریم، هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. نه پلیسی هست، نه امنیتی هست، نه سردار رادانی هست، هیچی خبرام نیست. مردم رو کتک میزنن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. هی هم میگن آقا ما اگر اینو نداریم اونو نداریم، اقتصاد نداریم، مردم نون آب ندارن، امنیت داریم. امنیتتون تو سرتون بخوره. کدوم امنیت؟
برای تماس رایگان با رادیو فردا و میلیون ها شنونده اون، شماره واتساپ ما 20420 725 970-30-00. و ما بشنوید که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که دولت‌های اروپایی تحریم موشکی ایران را در مهر ماه تمدید کنند، تهران به این اقدام واکنشی جدی نشان خواهد داد. او هر گونه تحریم جدید را مردود خوانده و تهدید کرد که جمهوری اسلامی حق واکنش را در زمان مناسب برای خود محفوظ می‌دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
جمهوری اسلامی تا الان نشون داده که فقط یک تبل توخالی است و کار عملی در حقیقت نمیتونن بکنن، چون این رفتار کشورهای اروپایی در واکنش به عملکرد و گفتار خود جمهوری اسلامیه. وقتی از یک طرف میان میگن ما غنی سازی رو به 60% رسوندیم، به 80% رسوندیم، یا از طرفی میان میگن ما توانایی ساخت موشک هسته‌ای رو داریم ولی هنوز الان اون کار رو نکردیم ولی در ظرف مدت زمان کوتاهی میتونیم انجام بدیم، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت دارن کشورهای اروپایی رو و امریکا رو به یک چالشی دعوت میکنن که ما این کار رو میتونیم بکنیم، الان هم تا این مرحله پیش رفتیم، شما هم هیچ کاری در این زمینه نمیتونید بکنید. کشورهای اروپایی هم به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی رو به مانند همیشه باید در یک عمل انجام شده قرار بدن، همون گونه که هر زمانی جمهوری اسلامی در یک گوشه قرار گرفته، حالا یا جام زهر رو نوشیده یا نرمش قهرمانانه کرده، یه جوری بالاخره جمهوری اسلامی کوتاه آمده. من فکر میکنم این عمل کرده کشورهای اروپایی در حقیقت هشداری است به جمهوری اسلامی که شما اگر رفتارتون رو درست نکنید ما میریم سراغ مکانیزم ماشه، اون دیگه اون وقت برای جمهوری اسلامی بسیار دردناک خواهد بود.
آقای سمیعی، در میان این بحث الان مطرح هست که در صورت عملی شدن تصمیم این سه کشور اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران، آیا میشه این اقدام ترویکای اروپایی رو به عنوان نقض برجام از سوی این کشورها تلقی کرد؟
نه خیر، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی تحت قطعنامه 2231 سازمان ملل پذیرفته بود که هیچ گونه داد و ستد نظامی با هیچ کشوری نداشته باشد مگر با اجازه سازمان ملل و کشورهای ذینفع. وقتی جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد فرستاده و موشک فرستاده و اول انکار کرده بعدن گفته نه ما نمیدونستیم برای این مصرف میخواد استفاده بشه، جمهوری اسلامی خودش مفاد 2231 رو نقض کرده و کشورهای اروپایی هم اتفاقا از همین نابخردی جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن که میگن شما کار رو نقض کردید و ما الان در واکنش به عمل شما این کار رو میخوایم انجام بدیم.
آقای سمیعی، پیرو پاسخ شما الان در اینجا پای روسیه به طور مستقیم و چین به عنوان متحد سیاسی ایران و روسیه به طور غیر مستقیم هم مطرح هست. آیا اگر این دو عضو دائم شورای امنیت و باقی مانده در برجام مخالف این تمدید تحریم موشکی ایران باشند، چیزی رو عوض خواهد کرد؟ یعنی از نظر حقوقی و سیاسی چه کاری از عهده این دو عضو شورای امنیت برمیاد؟
اگر که این مسئله رو بخوان بیارن داخل شورای امنیت، خب اونها مسلما وتو خواهند کرد، ولی اونها از چیزی که میترسن اینه که اگر زیاد به کشورهای اروپایی فشار بیارن، یک برای روسیه برای خودش خیلی بدتر هست به خاطر مشکل جنگی که با اوکراین داره، چین هم به خاطر تمام قراردادهای اقتصادی که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای منطقه داره، همه اونها ممکنه که تحت فشار قرار بگیره از طرف اروپایی ها. همه اینها رو کنار بگذاریم، چین و روسیه میدونن که اگر به اروپایی ها خیلی زیادم بخوان سر این مسئله فشار بیارن، اونا یکیشون از مکانیزم ماشه استفاده میکنه که اون دیگه هیچ گونه راه جلوگیری براش نه در شورای امنیت هست نه در خود سازمان ملل هست و تمامی تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی برمیگرده. اونا الان نمیخوان، روسیه و چین نمیخوان که به این مرحله برسونن، پس تلاش میکنن که از یک راه کجدار مریض رفتار بکنن تا ببینن که یا جمهوری اسلامی رو بتونن سر عقل بیارن یا با کشورهای اروپایی به نوع دیگری به تعامل برسن، ولی در حال حاضر کار برای روسیه و چین بسیار دشواره.
از شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. شما هم خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.